هزینه کرده، هزینه های ردیف های بودجه‌ای میاد ورود میکنه و نظارت داره. بعد همچنین سازمان محترم بازرسی کل کشور هست که یه صلاحیت عام میداره طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در رابطه با حسن جریان امور در هر حوزه‌ای ورود میکنه، تحت بررسی هست. همچنین حسابرسی های داخلی سازمان حسابرسی کل کشور و مخصوصا توی حوزه‌ای تو این ابعاد تو این حجم که قرارداد باید به تایید و تصویب چندین مرجع اهم از هیئت مدیره شرکت نفت و همچنین مراجع مختلف برسه در هیئت دولت، لذا از این حیث واقعا این بحث سلامت که شنوندگان میگن، من واقعا میخوام از حوزه کارشناسی بگم که خیال دوستان راحت کنم که واقعا این سلامت کامل وجود داره. به هیچ عنوان
آقای ذوالفقاری سپاسگزارم، مجبورم کلامتون رو قطع میکنم چون یه سوال دیگه هم داریم.
بله.
که عزیزی برای ما فرستادن، میخوام یه اشاره به اون سوال داشته باشم.
بله.
که باز شما پاسختون رو دوگانه بشنوم.
بله.
چون اشاره کردن که اساسا چرا نرخ کلاهبرداری در قرارداد نفتی طبق گزارش های محاکم قضایی ایران اینقدر بالاست، چون مردم قطعا اخبار رسانه رو دنبال میکنن و اطلاع دارن از جریان محاکمات مقصران تخلفات نفتی، قطعا این سوال آبشخورش اونجاست که اساسا مگه با این همه سازوکار نظارتی میشه از کلاهبرداری های نفتی این چنینی هم صحبت کرد؟ چون ما موردهای متعدد داشتیم، من الان دوست ندارم اصلا اشاره ای هم بکنم به هویت یا اشخاص مرتبطان و پرونده، ولی در رسانه ها چندین ساله که این رسانه ای شده. بنابراین این که حضرت علی میفرمایید سلامت کامل در حوزه قراردادها وجود داره، من فکر میکنم برای عزیزان شنونده ممکن ایجاده شبهه بشه که پس واقعیت موجود در جامعه چرا چیز دیگه نشون بده. من فکر میکنم میتونیم اینجوری بیان کنیم دیالوگ شما، من میخوام تفسیر کنم جمله حضرت علی رو که رفع شبهه‌ای بشه اگر شک گرفت، و اونم این که منظور آقای ذوالفقاری و حقیر این هست که قراردادهای نفتی از لحاظ سیکل تنظیمی از اون سلامت لازم برخوردارن، یعنی از لحاظ اون روال و فرایندی که برای تنظیمشون در قوانین موجود هست از اون سلامت ساختاری برخوردارن، یعنی ما ارگان نظارتی داریم، تعریف وظیفه کرده، تعریف شرایط کرده، میدونیم در چه چارچوبی باید قرارداد تنظیم بشه. اما مشکلی که در این قراردادها ممکنه پیش بیاد، حالا من خودم پیش دستانه به اون مسئله آسیب شناسی دارم ورود میکنم، ببخشید، مشکلی که ممکنه در این قراردادها پیش بیاد یا مثلا سوء استفاده احتمالی صورت بگیره، قصور صورت بگیره، یا تحصیل مال نامشروع صورت بگیره، یا به تعبیر این عزیز شنونده ما کلاهبرداری صورت بگیره، مسئله پسا تعهدات هست. یعنی قرارداد قانونمند تنظیم میشه، در اجرا به اصطلاح سازوکارهای اجرایی و نظارتی قرارداد به نظرم مورد سوء استفاده قرار میگیره، وگرنه من با شما هم نظرم که ما از بهداشت حقوقی لازم در تنظیم قرارداد نفتی واقعا برخورداریم با این همه ارگان نظارتی.
ضمن تایید فرمایش شما واقعا همینطور هست. در ادامه و در همین راستا باید بگم که ما یه قرارداد در نظر بگیریم، قرارداد نفتی رو برای مثال، قرارداد توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی.
بله.
قرارداد هول و هوش 4 میلیارد یورو بوده. این قرارداد چه، حالا به اون بحثه قبلیش اشاره نمی کنیم، میایم تو اون زمان که این قرارداد منعقد شد با شرکت توتال و سی ام پی سی و شرکت پتروپارس که بعد از برجام بود و بحث گشایشی که پیش اومده بود و در ادامه حالا موضوعاتی که پیش اومد و شرکت فرانسوی که ادامه کار رو نداد و حالا شرکتی که داره پیگیری میکنه، منتها خب از بیرون برای مردم، برای شنونده، خب مجموعه وزارت نفت دیده میشه.
بله.
در حالی که میگم اون زنجیره به صورت حقوقی متفاوت هستش.
من یقین دارم که ما در حین انعقاد قرارداد هیچ مشکلی نداریم. مشکلات ما پسا انعقاد هست، در مراحل اجرایی است که اون هم به تعبیر شما هزار عامل اجرایی خوردرش نقش دارن، از جمله اون خورده قراردادها. وقتی زلی قرارداد هزار تا قرارداد منعقد بشه، نمیشه انتظار این رو نداشت که ممکنه یکی دو مورد از این قراردادها به مشکل بر بخورن، چون این دیگه علاوه بر حوزه نفت در سر حوزه هم همینه. ما این رو مبرا نمیخوایم بکنیم بگیم که تمام ساختار موجود ما از لحاظ استاندارد قرارداد ایده‌آل است، مثلا قرارداد نفتی مشکل، نه، ما حتی خیلی از ارگان‌های دولتی دیگه هم در خردترین پیمانکاری‌ها به مشکلاتی خوردن و می‌خورن. بنابراین می‌خوام بگم این چیز متداولیه و البته در ایران هم نیست. ما پیشرفته‌ترین کشور دنیا سوئیس رو هم مثال بزنیم، مشکلات قراردادی دارن، دعاوی حاکمیتی قراردادی دارن. اینو حالا به خاطر این عرض می‌کنم، توفیق داشتم چند سال پیش آقای ذوالفقاری با یکی از این شرکت‌ها همکاری حوزه قراردادها را داشتم، مسئول تنظیم بعضی از قراردادهای بین‌المللی بودم، این از نزدیک شاهد بودم. کشوری که شاید در سطح جهانی بسیار مطرح است و شناخته شده، دعوای در سطح ملی داشت با کشور دیگه در حوزه امور قرار داد. یعنی شاید مردم ما باورشون نشه که اگر من عدد و رقم اون قرارداد رو بگم قطعا جز قرارداد کهکشانی نفتی ما هم میتونه قرار بگیره از لحاظ اون ارزش مالی. یعنی میخوام بگم در دنیای مراودات بازرگانی امر مستحدثه است، امر قابل انتظار است. بنابراین ما یه فاصله بگیریم. سپاسگزارم از شما، شما به درستی اشاره کردید آقای ذوالفقاری، چون زنده باشه، چون به آسیب شناسی به اصطلاح ورود داشتیم در قالب اون سوال، میخوام ببینم صرف نظر از این مشکلات به اصطلاح این چنینی که ممکنه در قراردادهای فرعی ناظر و قرارداد نفتی شکل بگیره، خودتون به عنوان کارشناس حقوقی در پاتولوژی حقوقی این قراردادها نکته خاصی دارید برای بیان کردن؟ فکر میکنید مثلا اگر شما مسئول بازبینی فرهنگ قرارداد نویسی نفتی باشید، آیا سازوکار خاصی رو در نظر دارید تزریق کنید به این قراردادها؟ یعنی برای توانمندسازیشون، برای هدفمندسازیشون، برای سرعت بیشتر یافتن. چون من این رو هم بگم، ما در قرارداد نفتی یکی از اصولی که شاید در سایر قراردادها نداریم و مجبوریم داشته باشیم اصل سرعت است. شما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. انصافا این رو هم باید بگیم که در سایر قراردادها ما این مشکل رو هم نداریم. ممنون میشم اگر اینجا
خواهش میکنم. سوال خیلی خوبی بود. من برای این موضوع باید یه توضیح بدم راجع به شرایط و اهمیت نفت در دنیا. خدمت شما و شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که یه زمان دغدغه این بود که نفت ما کی تموم میشه. در همه جای دنیا این دغدغه بود، اما یواش یواش داره این دغدغه تغییر میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که نفت خام کارکردهاش داره کم رنگ میشه. کارکرد اصلی نفت خام دو حوزه است، یکی تولید بنزین هستش و یکی محصولات پتروشیمی. در حوزه تولید بنزین ما میبینیم که صنایع خودروسازی تو دنیا دارن میرن به سمت خودروهای برقی و خودروهای غیر سوخت فسیلی. این یه گرایش مهم هست. اگه کسی اخبار رو پیگیری بکنه متوجه میشه که این یه گرایش خیلی مهم هست و خیلی پیرو داره و خیلی اساسی دارن دنبالش میرن، یعنی موضوع جدی هستش. موضوع دوم در حوزه بحث محصولات پتروشیمی و پلاستیک ها و پی وی سی ها و ظروف و اینها، دنیا داره میره به سمت صنعت بازیافت. یعنی چی؟ یعنی از صنعت بازیافت میخواد استفاده بکنه. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که شاید در آینده نه چندان دور نفت اهمیتش کمتر بشه. دیگه دغدغه ما نداشته باشیم از این جهت که نفت ما تموم میشه یا نه، بلکه دغدغه ما خواهد بود که آیا ارزشش همینقدر خواهد بود یا نه. یه چیزی مثل زغال سنگ که الان اهمیتش خیلی کمتره. حالا در حوزه گاز اینجوری نیست و گاز ما خوشبختانه باز یکی از کشورهایی هستیم که منابع خوبی داریم، منتها اونم یه بحثایی داریم مثل LNG، مثل پایپلاین که یه محدودیتایی داره، حالا اونو ورود نمی‌کنم. بحث خودم چه نتیجه می‌خوام بگیرم؟ نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم اینه که خیلی از کشورهای نفتخیز برنامه‌هایی دارن که مخصوصا تا سال 2030 وابستگیشون رو به این ماده، به این عنصر، به این منبع خیلی کاهش بدن. ما باید این مد نظرمون باشه. باز یه اشاره گذرا میکنم با توجه به وقت برنامه. خود آمریکا که خب هم منابع نفتی داره، هم خودش مصرف کننده هست، تا سال بگیم 2008-9 میلادی به هیچ عنوان از منابع خودش برای صادرات استفاده نمی‌کرد و دریافت می‌کرد. اما از اون سالا به بعد استراتژی ملی انرژیش تغییر کرد و الان به شدت صادرکننده هست. صحبتایی هست که سال 2022 عربستان رو پشت سر می‌ذاره. و این هم شما وقتی میذاری کنار اون بحثا که خود اونها همه استراتژیست‌های دنیا به این رسیدن که این نفت دیگه اون فضا نیست که بگی مثلا چاه رو ببندم برای خودم نگه دارم تا 100 سال آینده، بلکه احتمالاً حد اکثر 10-15 سال آینده اینقدر اهمیت نخواهد داشت. لذا خود آمریکا تونتون اومده و به یه صادرکننده داره تبدیل میشه. با این روی کرد حالا میایم تو حوزه بحث قراردادها. خب ما قراردادهایی داریم با توجه به اصول قانون اساسیمون، این که ما حاکمیت و مالکیت برامون خیلی مهم هستش. ما بالاخره یه روحیه بیگانه ستیز داریم. ما بله. خیلی برای این موضوع هزینه دادیم، ما انقلاب ها کردیم، ما آسیب ها دیدیم. با این روی کرد اومدیم خب قراردادهای خوبی داریم در حوزه قراردادهای خدماتی و به ویژه قراردادهای جدیدی که هست، قراردادهای IPC که حالا توضیح میدم که اومدن موانع و مشکلات قراردادهای بابک رو رفع کردن. مثل اینکه قراردادهای بابک یه مقدار کوتاه مدت بود، جذابیت برای پیمانکاران نداشت. بله. یه وقتی شاید تولید صیانتی نبود. چرا؟ چون پیمانکار میگفت من تو 5 سال باید بازپرداخت بشم برم. یه تأسیساتی استفاده میکرد که حد اکثر 5 سال 10 سال کار کنه، دید بلند مدت نداشت. همه اینا تو قراردادهای جدید دیده شده. بله. با این وجود شاید امکانش باشه مخصوصا تو میادین مشترک بیایم و یه ظرفیت‌های حقوقی جدیدی رو در نظر بگیریم و این دیدگاه رو داشته باشیم که از این منبع استفاده بکنیم برای اینکه این زیرساخت‌های کشورمون رو انشالله در اسرع وقت بهبود ببخشیم، ارتقا بدیم، توسعه بدیم، تا در آینده‌ای که ممکنه پیش بیاد و نفت این اهمیت رو نداشته باشه، اون وقتی ما حداقل بحث‌های زیرساخت‌های توسعه‌ای رو جلو رفته باشه.
سپاسگزارم. یعنی در واقع به تعبیر شما یک وجهه عمرانی و زیرساختی اعطا کردن به قرارداد، به این معنا که قرارداد ما اگر بناست تأسیساتی رو در کشور ما ایجاد بکنه به گونه ای نباشه که زوداما و مکدونالدی باشه که به قول شما بعد از 5 سال بهره برداری کلا ساقط بشه. بنابراین این نکته خیلی خوبی است که باید دیده بشه در قرارداد. ممنونم واقعا نگاه کارشناسان است آقای ذوالفقاری. سپاسگزارم. قطعا مخاطبان فهیم ما متوجه خواهند شد که دلسوزی آقای ذوالفقاری در این پیشنهاد برای مدار استواره که ما میتونیم قراردادهایی داشته باشیم که ضمن اینکه در کوتاه مدت منافع خوبی رو نصیب جامعه و کشورمون کنن، در بلند مدت هم حداقل یه سری زیرساختها هم برای ما به جای بگذارن. یعنی از به تعبیر شاید بازاری دقیقا. اگه بگیم میگیم که جنس مرغوب استفاده بشه و با دوام، این واقعا معنا داره.
احسن. دقیقاً همینطور است. من حالا اگه اجازه بدید یه مقدار بحثای تخصصی حقوقی و قراردادی بوده، برای اینکه دوستان یه مقدار یه حالت استراحت ذهنی هم باشه، یه توضیح کلاً راجع به ساختار نفت بدم. شاید شنوندگان براشون جالب باشه که بالاخره ما کشور نفتخیز، این همه نفت تأثیر داره، تو وزارت نفت چه خبره، چطوریه این ساختار شرکت‌ها چیه. یه توضیح کلی به نظرم شاید جالب باشه. خدمت دوستان باید عرض کنم و شنوندگان عزیز که ما مجموعه وزارت نفت 4 شرکت اصلی و عمده داره زیر مجموعه وزارت نفت. یکی شرکت ملی نفت ایران، یکی شرکت ملی گاز ایران، یکی شرکت ملی پتروشیمی و یک شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی. بله. پس این 4 تا شرکت اصلی و عمده هستن که مدیر عاملای اینا معاون وزیر هم محسوب میشن.
بله.
و هر کدوم خب به تعداد شرکت‌های فرعی نفتی دارن. حالا تو حوزه شرکت ملی نفت به طور خاص خب ما یه سری شرکت ها داریم، باز شاید
تفلک بین این چهارتا تنها شرکتیه که بیش از همه مزان انتقاد و رصد میشه.
بله بله بله. خدمت شما عرض کنم که در حوزه شرکت نفت ما یه بخش داریم، یه مدیریت مهم به نام مدیریت اکتشاف.
بله.
که مدیریت اکتشاف وظیفش همینطور که از نامش برمیاد این هستش که در تمام اقصا نقاط کشور بررسی بکنه ظرفیت‌های اکتشاف میادین نفتی و گازی رو. این موضوع یه موضوع خیلی تخصصی هست. دوستانی که مهندسی نفت خوندن حالا باید بیان اینجا توضیح بدن. نفت خودش یه رفتار فیزیکی جالبی داره. از نظر مهندسا مخزن نفتی یه موجود زنده است، برخلاف چیزی که ما تصور میکنیم، یه موجود زنده است. مخزن مهمه که شما با چه اپروچی بهش رجوع کنی، وقتی میخوای حفاری بکنی کجا چاه بزنی، با چه محاسبات مهندسی که بیشترین بهره برداری رو داشته باشی، بالاترین بازیافت رو داشته باشی. در این حوزه ما همیشه مدیریت اکتشافمون با توجه به سابقه 100 ساله‌ای که شرکت نفت داشته، همیشه مهندسان خیلی خبره و توانمندی داشته، همیشه هم موفق بوده و سعی کرده در ضمن کار خودش با همکاری با شرکت‌های نفتی تو این حوزه بیاد فعالیتش رو انجام بده. اما بعد از قسمت اکتشاف میایم وارد مرحله توسعه میشیم. خب این میدان توسعه، میدان اکتشاف شد با همون توسعه‌ای که برای شما گفتم که باید یه میدان 21 روز از 28 روز یه تولید هدفی رو تولید بکنه که ما بگیم این میدان تجاری هست. چون اینجور هم نیست که هر جا نفت باشه یا گاز به صورت درجا این تجاری باشه، یه وقتایی واقعا تجاری نیست. بعد از این که تجاری شد حالا فاز توسعه پیش میاد. توسعه یعنی چی؟ یعنی با حفاری‌های بیشتر حالا این میدان رو توسعه میدیم تا به تولید مطلوب برسه.
آقای ذوالفقاری یه لحظه نگار دارید به نکته مهمی اشاره کردید، توسعه. من چند روز پیش به دعوت یکی از دوستان عزیزمون که در یه شرکتی فعالن در حوزه امور نفتی، در این نمایشگاه به اصطلاح مربوط به محصولات نفتی و پتروشی، نمیدونم حضرت عالی در دوستان تشریف داشتید یا نه، من 2 روز توفیق داشتم خدمت این بزرگواران رسیدم، چون اینها در واقع در حیطه‌های اون شرکت های استارتاپی فعالیت دارن و بیشتر به دنبال این هستن که اون واسطه‌گری علمی رو ارائه بدن. من از نزدیک شاهد بودم و شاید شناخت خیلی خاصی هم من از این حوزه ندارم، ولی به حسب اون کنجکاوی فردیم برام جالب بود که من یک به اصطلاح گشت و گذاری داشته باشم ببینم که اینجا چه محصولاتی مثلا این شرکت ها ارائه میدن. خیلی خوب از شرکت ها دانش بنیان بودن، محصولشون اطلاعاتشون بود، دانششون بود، مشاوراشون محصولشون بود، به خصوص شرکت های به معنی واقعی استارتاپی که عملا اینا واسط های علمی ان به تعبیر دقیقش. ولی بعضی از شرکت ها میدن که شما به توسعه اشاره کردید، خب من دستگاه و تجهیزات میدیدم خیلی برام جالب بودن، شما اینا رو ندیده بودم از نزدیکم تا حالا، پالایشگاه من ندیدم، لذا برام سوال میشد که من مثلا راجع به این یه سوالی بپرسم. خیلی جالب بود از یکی دو از این دوستانی که شرکت داشتن و به اصطلاح این محصولات رو عرضه کرده بودم، مثلا این تجهیزات رو میپرسیدم، سوال من فقط این بود که آیا اینا ساخت ایرانن یا نه. و برای من جای خوشحالش این بود که اکثر چیزایی که شاید توجه من رو به خودش جلب میکرد این بود که اینا مثلا فکر میکردم این قطعا یه چیز خارجیه، در حالی که پاسخی که میشدم نه، اینا واقعا خودمون داریم تولید میکنیم، یعنی در واقع تولید اون دستگاه و اون تجهیزات. شما به توسعه اشاره کردید، یکی از پارامترهای محوری توسعه ارتقای تجهیزات اون به اصطلاح سخت افزاریه. ما توی این بحث به اصطلاح سخت افزارها وضعیتمون چه جوری؟ شما هم چون دیگه فنی تر از به اصطلاح هر فردی میتونه به این سوال جواب بدید، ما در رصد میدانیمون خیلی قوت قلب گرفتیم انصافا در این نمایشگاه، میخوام ببینم شما تصدیق میفرمایید.
حتما همینطور هست. من به این سوال شما میام فقط با یه توضیح کوچولو که اون بحث قبلی خاتمه پیدا بکنه، به سوال شما من برمیگردم. خدمت شما عرض کنم تو بحث فاز توسعه شرکت نفت اومده دو تا شرکت مبنایی رو، یکی شرکت مهندسی و توسعه نفت رو ایجاد کرده که کارش توسعه میادین نفتی در حوزه خشکی هستش، و یکی شرکت نفت و گاز پارس که این شرکت نفت و گاز پارس برای توسعه میادین تو دریا هستش. به طور خاص الان چون عمده میدان ما در این حوزه پارس جنوبی هست، خب نفت شرکت نفت و گاز پارس هم عمده تمرکزش بر میدان پارس جنوبی هست. پس همینجور اون زنجیره رو با هم بریم جلو، یه بخش اکتشاف بود، حالا توسعه. بله. تو خشکی باشه شرکت مهندسی و توسعه نفت، تو دریا باشه شرکت نفت و گاز پارس. حالا میدان توسعه داده شد، به بهره برداری میرسه. حالا بعد یه شرکت‌هایی باشن در حوزه بالادستی که بهره برداری رو انجام بدن، که این شرکت‌ها هم برای مثال حتما شما شنیدید شرکت نفت ملی مناطق نفتخیز جنوب. بله. که خب بهره بردار هستش تو حوزه استان خوزستان و اطراف، شرکت نفت فلات قاره، شرکت بهره بردار تو حوزه خلیج فارس هست، شرکت نفت مناطق مرکزی بهره بردار در حوزه داخلی. لذا با این ترتب شما میبینید که این زنجیره وجود داره. حالا به طور خاص شاید برای شرکت نفت خزر برای سواحل دریای خزر هم ایجاد شده که اونجا بره انجام بده. لذا من خواستم یه شمای کلی شنوندگان عزیز داشته باشن چارچوب حوزه کاری شرکت نفت که به این نحو هستش که میبینید شرکت های مختلف ایجاد شدن و تو این حوزه فعالیت میکنن. اما برگردیم به سوال شما در رابطه با توانمندی های داخلی. به حمد الله واقعا این یه موضوعی که واقعیت داره. به لطف خداوند و توان مهندسان ایرانی ما در حوزه توسعه و توانمندسازی خودمون برای اینکه بسازیم تکنولوژی های مورد نیازمون رو به پیشرفت های خیلی قابل توجهی دست پیدا کردیم، خیلی موفق بودیم. این یه موضوعی هست که به اقرار و اذعان شرکت های بین المللی هم رسیده. در همین راستا ما یه قانونی داریم، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، که به طور خاص تو نسل های دوم به بعد بایبک اینا اعمال شد که شرکت های بین المللی موظف شدن که بیش از 51% کاری رو که انجام میدن به شرکت ایرانی و یا به منابع ایرانی بسپارن، که حالا تو این حوزه باز بحث حقوقی الان پیش میاد، باز برمیگردیم بحثای قراردادی. و من دغدغه‌هایی که بیشتر دارم در اون حوزه، حالا اون دوستان بود پرسیده بودن شنوندگان عزیز که بحث سلامت قراردادها و اینها، من میخوام بحث رو به این سمت و سو بکشونم که باید توجه ما بیشتر به این سمت باشه که چطور قراردادهای نفتی با این اهمیتی که دارن ما اینا رو در جهت منافع ملی ماکسیمایز کنیم. برای مثال در این حوزه بحثی بود اون زمانها که مثلا شرکت‌های چینی اومده بودن، یه نمونه میگم، یه نمونه کاملا واقعی. بله. می اومدن شرکت ثبت می‌کردن تو کیش، بعد میگفتن این شرکت توان فنی مهندسی ایرانی، این خب تو ایران ثبت شده و از این استفاده می‌کردن، در حالی که واقعا همون شرکت چینی بود. لذا تلاش ما همواره تو قراردادها این هستش که به طور واقعی تا جایی که امکان داره از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده بشه. به طور خاص در رابطه با قراردادهای جدید IPC ایرانیان پترولیوم کانترکت، موظف شدن شرکت‌های بین‌المللی که از شرکت‌های اکتشاف و توسعه داخلی به عنوان همکار استفاده کنن، شرکت‌های EP بهشون میگیم، اکسپلوریشن اند پروداکشن، که این ظرفیت هم برای این هستش که ما همزمان که داریم میادینمون رو توسعه میدیم بتونیم هم انتقال تکنولوژی داشته باشیم و هم اینکه شرکت‌های داخلی داشته باشیم که ظرفیت اینا روز به روز ارتقا پیدا
کنم. آقای ذوالفقاری کلام زیبای شما عنان زمان رو از ما گرفت، کلن فراموش کردیم که ما در قریب به یک دقیقه و از کل برنامه
من خیلی از موضوعاتی که تو نظرم هست بگم.
من میخوام یه قول بگیرم با توجه به اینکه بحث خیلی به جای خوبی رسید، از شما یه قول بگیرم ما برنامه رو تکرار بکنیم انشاءالله، ما یه برنامه دیگه خدمت حضرت عالی باشیم به همین سیاق که بتونیم ادامه بدیم این رو با توجه به اینکه زمان رو به اتمام است. من خدمت عزیزان شنونده فقط راه ارتباطیمون رو عرض بکنم. عزیزان شنونده شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو در تو برنامه امروز ما از طریق شما پیامک اختصاصی 301035 و همینطور تلفن 160 روابط عمومی سازمان سبسیم جمهوری اسلامی با ما در میان بگذارید. جناب آقای ذوالفقاری عزیز، از حسن تشریف فرمایی حضرت عالی در برنامه امروز صمیمانه سپاسگزارم. ان شاء الله من از شما از جانب شما به خودم قول میدم که ما شما رو دوباره زیارت بکنیم در برنامه بعد. ان شاء الله که همیشه شادکام سفر
سلامتی دارم.
زنده باشید عزیزان شنونده یکی که شما رو به خداوند منان میسپارم. روز بر شما خوش، خداحافظتون.
روز شما بخیر عزیزان شنونده، متشکرم از این که همچنان ما را از پخش رادیو گفتگو همراهی میکنید. دعوت میکنم در این لحظه ملاقات با تاریخ رو به اتفاق بشنویم.
خاطرات آقای دکتر محمد علی مجتهدی در شهر مدفورد ایالت ماساچوست روز دوم می 1986.
ملاقات با تاریخ.
شاه ضعیف نفس بود، از اینکه خودش تحصیلاتی نداشت بیشتر وارد نبود در امور، ولی اطرافیانشون برای اینکه از وجودش استفاده کنن این رئیسی رو بغلش هندوانه میذاشتن. تصور میکرد که در همه چیز وارده. حتی شنیدم راست یا دروغ وزیر اقتصاد آلمان آمدود فلوش ایزار نظر راجع به اقتصاد دنیا میکرد. شاید میدونست، ولی من تصور میکنم چطور یه آدمی که هیچ نوع تحصیلاتی نکرده باشه چطور میتوانه اظهار نظر کنه در اموری که به تحصیلات عمیق مورد احتیاجه. ولی ضعیف نفس بودنش دهنبین، هر کسی دیرتر میرفت عقیده او اجرا میشد. به خودش هم خودش رو تو بغل آمریکایی‌ها انداخت، دستور آمریکایی‌ها اجرا کرد و همون اصلاحات ارضی که بزرگترین ضربه به کشاورزی مملکت وارد کرد. ولی میخوام به شما عرض کنم که ایشون بی خود متکی به خودشون بودن. هر کسی بعقیده من، هر کسی دیگران رو خر بدونه خودش عاقل تر، آدم احمقی است. برای که همیشه عاقل تر از آدم فرابونه. آدم میگه تا بدون جا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم، بی خود نگفتن. ایشون تا بدون جا نرسیده بود دانشش تا بداند که نادانه. ملاحظه فرمایید، من عیب شار بیشتر میبینم. علاقه مندیش به مملکت و آبادانی مملکت درش تردیدی ندارم، ولی عیبش در این میدونم که این متکی به خودش بود، به فکر خودش ارزش قائل بود، دیگران هیچ میدونست. این عیب. عیب دیگر افراد با تجربه، افراد پیر، افراد کارکشتر از خودش دور کرده بود. با امثال شیخ امامی، بنده وقتی کوچک باشم اگر کاری به من رجوع کردن از خودم بزرگتر آدم کمک گرفتم، هم خودم رو بزرگ کردم هم اون کار پیشرفت میکنه. ولی اکثر کوچک ها سعی میکنن از خودشون کوچکتر انتخاب کنن تا بتونن تحکم کنن. ایشون این خاصیت داشتن.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می‌کنید، بی خود مقاومت می‌کنید. یه عده‌ای گفتند نه، صدق ما عهد الله علیه منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی، رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روسنا یا تمنا یا از بهار آشکنون از وطن آیا، جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب
ساعت 11:56 اینجا تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از همراهیتون سپاسگزارم. شنونده شبکه رادیوی گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین و میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 در تماس بشید، در ارتباط بشید، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و البته سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره سر رقمی 162 هم در اختیار شماست. لطفاً تماس بگیرید. همکارانمون در روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن. نظرها و پیشنهادات شما به همکاران برنامه ساز ما در رادیو گفتگو منتقل میشه و قابل توجه شمایی که رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. گاهی اوقات ممکنه که زمان یا مکان مناسبی برای شنیدن یا دیدن برنامه مورد نظرتون از رادیو گفتگو رو نداشته باشید. برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو فراهم میکنه که شما در هر محلی که باشید و هر زمانی که تمایل داشته باشین میتونین بیننده یا شنونده برنامه مورد علاقتون باشین. بر شما عزیزان شنونده، در ایام الله دهه فجر هستیم و امروز سه شنبه 14 بهمن و سومین روز از دهه فجر به نام انقلاب اسلامی جوان ایرانی امید خود باوری و پیشرفت علمی نامگذاری شده که این روز